رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی سلام، ساعت 6:30 دقیقه صبح روز چهارشنبه هفتم ماه سرطان سال 1396 خورشیدی در افغانستان است. احد عزیزاده هستم و برنامه دوم نیم ساعته صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا را آغاز میکنم. نخست مشروع اخبار. قرار است جیم متیس وزیر دفاع ایالات متحده در جریان همین هفته به بروکسل سفر کند و در نظر دارد تا قبل از اعلام استراتژی جدید نظامی برای افغانستان تعهد کشورهای ناتو را برای افغانستان به دست آورد. دانا وایت رئیس بخش مطبوعات و اداره عامه وزارت دفاع ایالات متحده گفته است که قبل از نهایی سازی استراتژی جدید نظامی برای افغانستان، جیم متیس وزیر دفاع ایالات متحده در سفر این هفتهش به بروکسل از متحدین ناتو خواستار افزایش تعهداتشان برای افغانستان خواهد شد. بر اساس یک گزارش وزارت دفاع ایالات متحده، در استراتژی جدید از پاکستان نیز خواسته خواهد شد تا همکاری با طالبان را پایان بدهد. دانا وایت میگوید که بر اساس این استراتژی، گروه دولت اسلامی یا داعش و گروه مرتبط با آن نیز باید شکست داده شوند. حکومت افغانستان با وجود تلاش‌های قابل توجه در مبارزه با قاچاق انسان، حد اقل معیارات محو قاچاق انسان را تکمیل نمی‌کند. در گزارش جدید وزارت خارجه ایالات متحده آمده است که حکومت افغانستان در مقایسه با زمان گزارش‌دهی قبلی تلاش‌های بیشتری را انجام داده و به همین لحاظ به ردیف دوم ارتقا کرده است. جزئیات بیشترین مطلب از قدیر مشرف.
وزارت خارجه ایالات متحده در گزارش سالانه مبارزه با قاچاق انسان با بیان این مطلب از تلاش‌های حکومت افغانستان ستایش کرده، می‌نگارد که حکومت با تصویب یک قانون جدید قاچاق انسان در جنوری 2017 تلاش‌های روزافزونی را به خرج داد تا تلفیق قاچاق انسان و قاچاق مواد مخدر را کاهش داده و بچه‌بازی را جرم عنوان کند. ردیف دوم به کشورهای اطلاق می‌گردد که کارهایشان برای محو قاچاق انسان با حد اقل معیارات مطابقت نمی‌کند، اما تلاش‌های بیشتری را در آن راستا انجام دادند. در تلاش‌های حکومت افغانستان برای محو قاچاق انسان، از بازگشایی یک سرپناه موقت در کابل برای قربانیان قاچاق انسان یاد دهانی شده که با کمک مالی و کارمندان یک سازمان بین‌المللی فعالیت می‌کند، و گشایش واحدهای حراست و حفاظت از کودکان که از استخدام بیش از 300 کودک در 2016 به صفوف نیروهای امنیتی جلوگیری کرده است نیز تذکر رفته است.
تیدور پو، عضو جمهوری خواه مجلس نمایندگان کانگرس ایالات متحده ای امریکا، میگوید همه راه‌های دهشت و ترور به پاکستان منتهی شده و گروه‌های دهشت افغان مانند شبکه حقانی، تحریک طالبان، لشکر طیبه و سایر گروه‌هایی که در منطقه به ویژه افغانستان و هند حملات انجام می‌دهند در پاکستان مستقر بوده و از سوی آن کشور حمایت مالی، استخباراتی، آموزشی و تجهیزاتی می‌شوند. تیودور پو از رئیس مجلس نمایندگان کانگرس امریکا خواست که مساعدت‌های مالی امریکا به پاکستان قطع شود و آنگونه که ماهیت پاکستان است باید دولت حامی تروریسم قلمداد شود و در نهایت دیگر متحد ایالات متحده پنداشته نشود. ایالات متحده به رئیس جمهور سوریه با لحن شدید هشدار داده است که اگر در حملات آینده خود اسلحه کیمیاوی استفاده کند، ایالات متحده نیز مانند گذشته واکنش نشان خواهد داد. جزئیات بیشتر از قدیر مشرف.
در اعلامیه قصر سفید آمده است که امریکا شواهد را به دست آورده که نشان دهنده آمادگی برای انجام یک حمله کیمیایی دیگر در پایگاه هوایی الشعیرات می باشد که اگر سوریه چنین کاری را انجام دهد، به گفته قصر سفید هزینه سنگینی را خواهد پرداخت. ایالات متحده و متحدین آن سوریه را به انجام حمله هوایی کیمیایی در منطقه خانشیخون متهم می کند که در آن کم از کم 100 نفر به شمول کودکان جان باختند.
وزیر دفاع ایالات متحده اعلام کرد ارسال سلاح برای نیروهای کرد سوریه که در جنگ علیه جنگجویان داعش در آن کشور از حمایت واشنگتن برخوردارند، پس از پایان عملیات آزادسازی شهر رقه نیز می تواند ادامه یابد. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، جیم متیس روز سه شنبه در توضیح تضمین های امریکا به ترکیه که سلاح های تحویلی به کردها پس از شکست کامل داعش پس گرفته می شوند گفت این بستگی دارد که مأموریت بعدی کجا و چه زمانی باشد. قرار یک خبر دیگر، فعالین روسی سوری میگویند که یک حمله هوایی بر یک زندان در شرق سوریه که توسط گروه دولت اسلامی یا داعش اداره می شود 42 زندانی را کشته است. گروه ناظر حقوق بشر سوری مستقر در لندن میگوید حداقل 15 زندانی گروه داعش و جنگجویان نیز از این حمله هوایی کشته شدند. این گروه و یک شبکه خبری در دیر الزور میگویند این حمله توسط قوای هوایی ائتلاف برابری ایالات متحده صورت گرفته است. سازمان دکتران بدون مرز میگوید در مورد پناهجویان زیر سن و بزرگسالان که در تپه‌های بین سرحدات ایتالیا و فرانسه ناپدید شدند نگرانند. این سازمان روز سه شنبه گفت حدود 1000 پناهجو برای هفته‌ها در نزدیکی یک دریا در نزدیکی فنتی میگلیا، یک شهر سرحدی ایتالیا، می‌خوابند. سازمان دکتران بدون سرحد میگوید از روز دوشنبه به این طرف نتوانستند با این گروه پناهجویان ارتباط بگیرند. و دعوای حقوقی 7 ساله میان برخی مقامات اروپایی و شرکت گوگل بالاخره روز سه شنبه به نفع مقامات اروپایی تمام شده و گوگل به پرداخت 2.72 میلیارد دلار جریمه محکوم شد. مقامات اروپایی میگویند گوگل در بخش فروش آنلاین از امکانات جستجوی اینترنتی خود برای هدایت مشتریان اروپایی به تجارت خود سوء استفاده میکند. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
سلام شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای آمریکا، به امیدی که روز خوش را داشته باشین. حالا ما رویا زمانی با تقدیم گزارش های این بخش خبری. مقامات صحی در ولایت فاریاب تاکید می‌دارند که خانواده ها میتونند توسط واکسین اطفال خود را از نوع مرض ویروسی و انتشاری وقایه نموده و عضویت اطفال خود را معافیت دهند. آنان همچنان از خانواده ها می خواهند که پیش از این که یکی از عضو کوچک از خانوادهشان به امراض خطرناک همچو پولیو مبتلا شوند باید آن را وقایه نمایند. با این حال شمار از باشندگان شهر میمنه به این باور هستند که عدم آگاهی جامعه و بلند نبودن سطح سواد باعث قائل نشدن ارزش و اهمیت به وقایه در کشور شده است. نصیر احمد ازبک‌اوغلو از فاریاب در این مورد گزارش می دهد.
وقایه برای پیشگیری و جلوگیری از امراض خطرناک و کشنده ساری خیلی مفید و ثمر بخش گفته شده است. متخصصین بخش صحی در فاریاب میگویند که یگانه دلیل افزایش وقایع ساری در کشور عدم ارزش و اهمیت به وقایه در جامعه می باشد. اما دکتر اسمت الله محمدی، آمر معافیت کتلوی ریاست صحت عامه فاریاب، با رادیو صدای امریکا میگوید که بیشتر از 80% مردم در سطح ولایت فاریاب در مورد مزایای واکسین میدانند و ارزش میدهند. آمر معافیت کتلوی ریاست صحت عامه فاریاب از مردم تقاضا میکند که قدر کودکان خود را بدانند و قبل از این که اطفالشان به مرض پولیو مبتلا شوند باید آن را توسط وقایه جلوگیری نمایند.
پیش از اینکه مرض مرا بگیرد در تبرکلی دستخلاکان توسط واکسن نمودن خود واقعه کنیم، اگر میکروب در عضویت ما داخل شده و عضویت ما میره دفع میکنه ما مریض نمیشم. این واقعه از مردم تقاضا میکنیم که پول خود را بیجا مصرف نکنند، قدر قیمت اولاد خود را خانمای خود را بفهمند، از همین خدمات چانس طلایی که رایگان واکسن از نو مرض است از همین استفاده اعظمی نماید.
در همین حال دکتر محمد معروف سمر، رئیس پیشین ریاست صحت عامه فاریاب، به رادیو آشنا وقایه را ارزان تر از تداوی دانسته می گوید نسبت به قبل مردم به وقایه ارزش و اهمیت می دهند. اما با آن هم دیده شده است که عدم وقایه شماری از کودکان باعث دریافت امراض گوناگون ساری در کشور گردیده است.
وقایه بهتر از تداوی است، هم ارزان است و هم بدون جنجال میتونه که اگر هر فامیل تلاش بکنه میتونه که اکثر امراض خودشانه و اعضای فامیلشانه و خصوصا اطفال از امراض مختلف نجات بتن. از جمله مرضایی که خیلی خطرناک است و قابل تداوی نمی باشه پولیو است. اگر تمام خانواده وقتی که کمپاین ها صورت میگیره و همچنان اطفالشان به نزدیکترین مراکزی ببرن اونا واکسین بکنن، از این مرض 100% اونا جلوگیری میشه.
دکتر سمر به این باور است که واقعاتی که در چند سال اخیر در کشور دریافت شده اکثرا اطفال بودند که مهاجر و یا کسانی هستند که در محلات دوردست به دلیل نبود امنیت و یا مشکلات موجود دیگر در جامعه از تطبیق واکسین باز مانده بودند. با این حال نصرت الله حکیمی، یک تن از باشندگان شهر میمنه، به رادیو آشنا گفت بیشتر مردم از آگاهی لازم برخوردار نیستند و به همین دلیل آنقدر به وقایه اهمیت نمی دهند. بناهن وی برای گسترش برنامه های آگاهی دهی برای بیداری از هان آمه تاکید دارد.
امی مردم زیادترش دیگه اوقا سطح سویش دیگه بلند نیست و امی به این اندازه که بفهم مثلا وقایه چیست منو مفهوم وقایه را درست درک ندارن. زمان که معلومات خوب و همه جانبه داشته باشن میتونن دیگه باز مفاید و ارزش دیگه وقایه را بدانن، باز به این ارزش قائل شون. زمان که ارزش قائل شدن در سطح امی فاریاب دیگه باز این دیگه گسترش پیدا میکنه.
افغانستان از جمله کشورهایی است که رقم مرگ میر اطفال در آن بسیار زیاد بوده که علت عمده آن ارزش ندادن به وقایه، عدم دسترسی به عرضه خدمات صحی، عدم دسترسی به آب صحی، مراعت نکردن حفظ الصحه و بهداشت و پایین بودن معافیت کودکان در مقابل امراض واگیر می باشد. نصیر احمد ازبک‌اوغلو، رادیو آشنای صدای امریکا، فاریاب.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال از رادیو آشنا صدای امریکا.
برنامه های خودکفایی بیوه‌زنان با کودکانشان، حمایت از مریض های روانی و جفت های معلول از چه زمانی آغاز شده و آیا این برنامه ها دائمی است؟
سرمیاشت از آغازین روزهایی که بنا گذاشته شده به این طرف به نام مرستون یک مرکز داره که اول در کابل بود و حال در 5 ولایت بزرگ کشور گسترش داده شده. دوجه خانمای بیوه تفندار تحت پوشش قرار میگیره به منظور خودکفاییشان است.
با معذرت، چی فکر میکنین که چقدر وقت در بر خواهد گرفت تا این خانواده ها خودکفا شوند؟
متعارف طرز اولی که ما به مرستونا داریم، خانوم ها همراه خانوادهش یا امو اطفالی که دارم به مدت 3 سال اینا نگهداری میشن. تمام امو سهولت زندگی برشان از طرف سرمیاشت یا مرستون ها فراهم میشه. اطفال از اینا تحت تعلیم و تربیت قرار میگیرن، خودشان تحت آموزش عرفه ها قرار میگیرن. 5 ولایت بزرگ کشور مثل کابل، قندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد است. منظور از این حمایت خودکفایی از ایناست. باید بعد از گذشت 3 سال خودکفا شوند، پس دوباره به جامعه بر بگردن و زندگی نرمال و عادی خوده دوجه ادامه بتاب.
در افغانستان بیشتر از 3 دهه جنگ خانواده های زیادی را بی سرپرست ساخت. آیا سرمیاشت آماده پذیرش چه تعداد از خانواده های بی سرپرست است؟ با این موزرت چطور رسیدگی میتونین؟
متاسفانه کل این خانمای بیره را که شما بیشتر گفتین بسیار سخت است که سرمیاشت بتانه تحت پوشش بگیره. برای اینکه گرگان خیریه است، باز اصل وظیفه سرمیاشت پاسخگویی به حوادث طبیعی است و حوادث غیر طبیعی که متاسفانه افغانستان در یک شرایط بد جغرافیایی هم قرار داره که حوادث طبیعی زیاد هم همراه داره، مثل سیلاب ها، زلزله و برف کوچا اینا. و حال متاسفانه جنگ ها هم است که این جنگ ها هم حوادث های بسیار کلان هست به بار داره. بعضی وقتا بیجا شده های بسیار زیاد است که به او بیجاد شده ها ما کمک میکنیم، کمک های سیهی داریم، کمک های عملیه داریم. در این حال مراسم های ما یه فعالیت ها را داره که خوشبختانه به همکاری دو پارتنر یا دو دونری که ما داریم در کنار خود مثل صلیب سرخ و این دو وفد بشن که اینا ما را همکاری میکنن. به کمک از اینا ما در پنج مراسم فعالیت داریم.
به طور مشخص کی ها میتونن که تا زمان خود کفاییشان شامل مراسم شوند؟
کسایی که مشمولین مراسم های ما است به سه کتگوری تقسیم میشه. یکیش خانم های بیوه بی سرپرست است که این تعداد زیاد است. دیگهش مریض های روانی هستن که این مریض های روانی رو شما میفهمید در افغانستان متاسفانه هیچ مرجع مسئولیتش نمیگیره. خانم ها و آقایان هر دو دستر ما داریم که این یک کار بسیار سنگین است برای مراسم های ما و برای سرمیاشت که خدا کنه دیگه ارگان ها بتانه مسئولیت زیره بگیره که باز روز به روز تعداد زیاد میشه و برای سرمیاشت هم سخت میشه. تمام سهولت هایی که لازم است هم سرمیاشت نداره، ولی به دلیل از اینکه ارگان های دیگه این مسئولیت رو نداره ما گرفتیم. کتگوری سومش جفت های معلول است که مثلا خانم و شوهرش هر دو معلول است یا نابیناست، فلج هستن یا از پاهایشان قطع است که نمیتونن به جامعه زندگی کنن، اینا را ما داریم همراه با اطفال یتیم بی سرپرست. بیشترین مشمولین ما را خانواده ها یا امی بیوه های بی سرپرست طفل دار تشکیل میده. تعدادشان بیشتر از 100 خانواده است فعلا در هر سه مرستون ما.
اینا میتونن کدام کورس ها و مسلک ها را تعقیب کنن؟
به خود خانم ما آموزش خیاطی داریم، آموزش گلدوزی داریم، آموزش کامپیوتر است، زبان است، موردوزی است، چرمدوزی است. این آموزش ها را ما داریم که اینا باز بعد از اینکه خود کفا میشن به جامعه میرن ملحق میشن، 6 ماه دیگه هم زیر پوشش قرار میگیرن.
جناب علیزاده صاحب، برای انکشاف برنامه هایتان از مؤسسات امدادی چی توقع دارین؟ چی پیشنهاد میکنین؟
پیشنهاد ما از تاجرهای ملی بیشتر است که در این عرصه مدد رسانی ما را کمک کنن و مؤسسات و ارگان هایی که در عرصه بشردوستی کار میکنن میتونه که اونا هم با ما همکاری داشته باشن که ما بتانیم پروگرام های خود انکشاف بدیم.
تلویزیون آشنا، دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
قرار است که گفتگوها به میانجیگری ملل متحد پیرامون یک جا شدن مجدد جزیره منقسم شده قبرس امروز چهارشنبه در منطقه دور افتاده الپین کرنس مونتانا برگزار شود. شرکت کنندگان این دور از گفتگوها رهبران قبرس، یونان و ترکیه، وزرای خارجه یونان، ترکیه و انگلستان و مقام های ارشد اتحادیه اروپا و کمیسیون اروپا می باشد. لیزا شلاین خبرنگار صدای امریکا در مورد جزئیات بیشتر دارد که تفصیل آن را از میرویس رحمانی مشنوید.
قبرس در سال 1974 میلادی پس از آن به دو بخش تقسیم شد که سربازان ترکی برای جلوگیری از یک کودتا به خاطر الحاق قبرس به یونان به آن جزیره حمله کردند. از آن زمان به این سو تلاش های متعدد در زمینه متحد شدن این جزیره به ناکامی انجامیده است. سپینبارت آیدی، مشاور ویژه منشی عمومی ملل متحد در امور قبرس، می گوید که شرکت کنندگان امیدوار هستند که این دور مذاکرات متفاوت باشد و توافق جامع به دست آید تا هر دو طرف به یک اتحادیه فدرال نائل آیند. این مقام ملل متحد افزود که آنان روزهای طولانی و سخت را در پیش دارند. در حالی که هیچ ضمانت از کامیابی این گفتگوها موجود نیست، اما میانجی ملل متحد انتظار یک چشم‌انداز مثبت را دارد.
My preference is to talk about this as the best chance, not to discuss about.
ترجیح همین است تا در این مورد به عنوان بهترین فرصت صحبت کنیم، نه به عنوان آخرین فرصت. اما به نظرم این گفتگوها بهترین فرصت است. فرصت نایابی است و اگر ضایع شود بسیار ناراحت خواهم شد. و اگر دوستانه گفته شود همه اشتراک کنندگان همین طور می اندیشند.
آیدی می گوید که پیشرفت های قابل توجهی در مورد مسائل مربوط به قلمرو، اموال و حکومت، مشارکت در قدرت و اقتصاد صورت گرفته است. اما امنیت و تضمین آن مشکلات عمده این دور از گفتگوها می باشد.
همه توافق کردند که بخش امنیت و تضمین ها برای دو اجتماع اهمیت حیاتی دارد. پیشرفت در این بخش یک عنصر ضروری برای دستیابی به یک توافق کلی و ایجاد اعتماد بین دو جامعه در رابطه با امنیت در آینده می باشد.
ترکیه تخمین زده که 40,000 نیرو در بخش‌های شمال قبرس استقرار شدند. قبرسی‌های یونانی می‌خواهند تا این نیروها از آنجا بیرون شوند. این موضوع نقطه بحث برانگیز با قبرس‌های ترکی می‌باشد که حضور نیروهای ترکی را یک نیروی تحریک‌آمیز می‌پندارد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت. مهم‌ترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای امریکا.
در ادامه گزارش ها، مقام های کره جنوبی حمایتشان را از سیستم میزایل دفاعی ایالات متحده که موسوم به تاد یاد می شود، قبل از برگزاری نشست رئیس جمهور مون جان آن با دونالد ترامپ همتای آمریکایی‌اش ابراز داشتند. اما این موضوع در حال بحث برانگیز باقی مانده است که قانونگذاران آمریکایی در واشنگتن روی تأخیر استقرار این دستگاه ابراز نگرانی کردند. براین پادن خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش دارد که تفصیل آن را تقدیم شما می کنم. سیستم میزایل دفاعی ایالات متحده که موسوم به تاد یاد می شود، یک تکنولوژی پیشرفته ضد میزایل همراه با رادارها، تکنولوژی جستجو کننده و تعقیب کننده می باشد. این سیستم می تواند میزایل های دشمن را هدف قرار دهد. در سال 2016 واشنگتن و سیول توافق کردند تا این سیستم دفاع میزایلی را در دفاع از کره جنوبی در مقابل میزایل های بالستیک و قابلیت های رو بر رشد هسته ای کره شمالی نصب کند. همچنین این دستگاه دفاعی از 28,000 پرسنل نظامی آمریکایی در کره جنوبی نیز حراست می کند. دو سناتور آمریکایی کوری گاردنر از کلرادو و سناتور دموکرات باب منندیز از نیوجرسی در این اواخر با فرستادن نامه برای رئیس جمهور ترامپ تاکید کردند تا در جریان گفتگوهای این هفته با رئیس جمهور مون موضوع استقرار این دستگاه را اولویت دهد. این در حالی است که کانگ گیونگ وا وزیر امور خارجه کره جنوبی با تاکید بر حمایت کشورش مبنی بر استقرار تاد بیان داشته گفت که My government has no intention to basically reverse the commitments made. حکومت ما در نظر ندارد که در اصل تعهدات را که با ایالات متحده مطرح کرده است معکوس کند. ارزیابی تاثیرات محیطی یک پروسه داخلی است و به معنای این نیست که ما لغو یا معکوس کردن این دستگاه را قصد داریم. رئیس جمهوری کره جنوبی همچنان تلاش خواهد کرد تا انتقادات چین و مخالفان آن را پیرامون این دستگاه نیز مورد ارزیابی قرار دهد. چین اعتراض کرده میگوید که رادارهای نیرومند سیستم تات که احتمال دارد فعالیت‌های نظامی آن کشور را نظارت کند یک تهدید به امنیت آن کشور میباشد. چین همچنان در اقدام تلافی جویانه محدودیت‌های غیر رسمی اقتصادی را بر کره جنوبی وضع کرده است. ژانگ توشکن تحلیلگر سیاست‌های خارجی در نهاد مطالعات بین‌المللی و استراتژیک چین در بیجینگ تاکید می‌کند که باید برای حل این بحران کره جنوبی و ایالات متحده اقدامات لازم را روی دست گیرند تا چین در مورد نگرانی‌های مشروع امنیتی خود اطمینان حاصل کند. او میگوید به گونه مثال رادارهای سیستم دفاعی تاد می‌تواند که تغییر یابد، رادارهای در حالت استقرار باید قفل شود. در همین حال در اخیرین هفته تقریباً 3,000 مظاهره کننده ضد برنامه تاد در خارج سفارت آمریکا در سیول دست به راهپیمایی مسالمت‌آمیز زدند و آنان استدلال می‌کردند که این موضوع ارزش آن را ندارد تا بیجینگ و پیونگ یانگ تحریک شوند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری، و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان گرامی، وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید که افغانستان کمترین معیارهای از بین بردن قاچاق انسان را به طور کامل رعایت نمی‌کند، با آن هم تلاش‌های زیادی برای انجام این کار انجام می‌شود. در فهرست جهانی امسال وزارت خارجه آمریکا، چین به عنوان یک از بدترین متخلفین قاچاق انسان و کار اجباری نام برده شده است، اقدامی که شاید تنش‌ها بین واشنگتن و بیجینگ را بیشتر سازد. این گزارش را اجیلا سمی می‌شنوید.
تلاش های حکومت افغانستان برای مبارزه با قاچاق انسان در گزارش سالانه وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در مورد قاچاق انسان و کار اجباری شناسایی شده و در فهرست امسال جایگاه بهتری را دریافت کرده است. در این گزارش آمده است که وضع قانون جدید در مورد قاچاق انسان در افغانستان که هدف آن کاهش قاچاق انسان، انتقال غیر قانونی انسان و جنایی ساختن بچه بازی است تا حد مؤثر بوده است. رکس تلرسن وزیر خارجه ایالات متحده زمانی که گزارش امسال را پیشکش می کرد گفت:
Last July, the president of Afghanistan ordered an investigation into institutionalized sexual abuse of children by police officers.
سال قبل، رئیس جمهور افغانستان دستور تحقیق در مورد آزار و اذیت اطفال را توسط منصوبین پلیس که در آن کشور نهادی نشده است، صادر کرد که شامل مجازات مجرمین میشد. در ماه جنوری، بچه‌بازی که بهره برداری از پسران برای سرگرمی و استفاده جنسی می باشد، با تصویب یک قانون جدید جرم شناخته شد.
آقای تلرسن گفت با تطبیق این قانون، حکومت قادر به تحقیق، محاکمه و محکوم کردن قاچاقبران انسان و موارد بهره‌برداری از پسران شده است. گزارش وزارت خارجه آمریکا میگوید حکومت افغانستان حتی توانسته است با کمک مالی مؤسسات جهانی شمار از مقام‌های دولتی را که در این موارد سهم داشتند توقیف و محاکمه کند. رکس تلرسن وزیر خارجه ایالات متحده زمانی که گزارش امسال را پیشکش می کرد گفت هدف از این کار مبارزه با قاچاق انسان است که یک نوع برده‌داری معاصر بوده و اکثر قربانیان آن زنان و کودکانند.
The report is an important tool to help us understand and help us help other governments understand.
این گزارش یک وسیله بسیار مهم برای ما و برای کشورهای دیگر جهت شناسایی قربانیان است و برای جلوگیری از اینکه دیگر افراد در جمع این قربانیان داخل نگردند به ما کمک میکند.
مواردی که گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا در مورد قاچاق انسان و کار اجباری در افغانستان شناسایی کرده، کار اجباری خانواده‌های مقروض برای پرداخت دینشان، کار اجباری اطفال در فابریکه‌های خشت‌بزی و قالین‌بافی، وادار ساختن اطفال به فحشا و گدایی و فروش اطفال است. در این گزارش همچنان از وادار ساختن جوانان مهاجر افغان در ایران توسط مقام‌های ایرانی برفتن به جنگ سوریه، استخدام جوانان توسط طالبان و داعش برای جنگ در افغانستان و یا برای انجام حملات انتحاری تذکر رفته است. وزیر خارجه ایالات متحده گفت که در حال حاضر 20 میلیون قربانی قاچاق انسان در جهان موجود است.
The State Department's 2017 Trafficking in Persons report exposes human trafficking.
گزارش سال 2017 وزارت خارجه در مورد قاچاق انسان، قاچاقبران را شناسایی و معرفی کرده و مرتکبین این عمل و همکارانشان را حسابده می‌سازد.
در این گزارش میانمار و قطر نیز مانند افغانستان به خاطر تلاش‌های قابل ملاحظه آن کشور برای رسیدن به حداقل معیارهای آمریکا در موقف بهتری در فهرست امسال جا گرفتند. وزارت خارجه ایالات متحده کشورهای عراق و میانمار را از فهرست کشورهایی که اطفال را به عنوان سرباز استخدام می کنند خارج ساخت.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
خب شنوندگان گرامی، این بود داشته های این بخش خبری صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. امید که مورد توجه و علاقه شما قرار گرفته باشد. بعد از برنامه های رادیو آشنا، برنامه های رادیو آزادی روی عین موج آغاز می شود. تا هفته شام که ما دوباره در خدمت شما قرار می گیریم، امیدوار هستم که روز خوش را در پیش داشته باشید.